فیلم سینمایی تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پوراحمد برای شما دوستانی که شاید کمتر دربارش خونده باشید یا فرصت و امکانش رو نداشتید که به تماشاش بنشینید. در رابطه با این فیلم حتما در ویژه برنامه جشنواره ساعت 20 تا 21 همراه با آقای شهرزاد و دیگر کارشناسان بیشتر صحبت خواهیم کرد و کم و کیفش رو بیشتر خواهیم سنجید. دوستان، در رابطه با جشنواره امسال همچنان سوال ما ازتون اینه که اگر مخاطب این جشنواره هستید، نظرتون رو در رابطه با فیلم‌هایی که تا الان به تماشاش نشستید برای ما بفرمایید. مشکلاتی اگر بوده در نحوه برگزاری جشنواره، امکاناتی که در اختیار شما بوده، تهیه بلیت و هر مورد دیگه‌ای که مربوط به جشنواره 37 بوده و شما تا امروز اونها رو تجربه کردید، یا سوالی اگر براتون مطرح هست، حتما اون رو از طریق شماره پیامک 3900 شماره پیامکی رادیو ایران و حوزه نقره با ما در میون بگذارید. به ما کمک بکنید موضوعاتی رو مطرح بکنیم که مد نظر شما دوستان شنونده است. همچنان همراه رادیو ایران و حوزه نقره باشید. لحظاتون بخیر باشه همه شما دوستان شنونده همراهان حوزه نقره رادیو ایران. امروز که بیشتر از هر چیزی داریم راجع به جشنواره 37 فیلم فجر صحبت میکنیم. میخوایم راجع به فضای کلی جشنواره بیشتر بشنویم از زبان آقای محمد رضا لطفی، منتقد و فیلمساز که الان روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خانم فقی، خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی ممنونم آقای لطفی. شما در این روزهای جشنواره حضور داشتین دیگه در جشنواره، فکر می‌کنم درسته؟
بله، جشن گریخته.
بله، فضای کلی جشنواره 37 رو چطور دیدید؟
والا خانم فقی، عرض کنم خدمتتون که جشنواره امسال من فکر می‌کنم که در واقع حالا نگیم امسال، سال‌های متمادی هستش که در واقع یک سبک و سیاق و شیوه خاصی داره و حالا هواش هم تقریبا نشأت گرفته از همون سالهای گذشته. از خیلی تفاوت فاحش و چشمگیر رو شاهد نیستیم. نه، فقط تنها تفاوتش این بوده که در سالهای گذشته، حالا شاید مثلا بگیم 4-5 سال پیش یا حتی 5-6 سال پیش، موضوع بی‌برنامگی و این که در واقع جا به جایی فیلم ها یا نرسیدن فیلم ها موضوع خیلی مهمی بودش که همیشه خیلی به پرداخته می شد و چند سالی هستش که دبیران جشنواره فیلم فجر خیلی روی این قضیه پافشاری می کردن که خیلی با نظم و ترتیب و با کمترین جا به جایی برگزار بشه. یه چند سالی هم توی این زمینه موفق بودن، یعنی هم روی تایمی که فیلم نمایش داده میشد، یعنی تاخیر نداشته.
سال گذشته، دو سال گذشته تقریبا کاملا منظم بوده.
دقیقاً. امسال ظاهرا از روز اول، یعنی در واقع یه جا به جایی صورت گرفتش که فیلم تختی با فیلم معکوس ساخته فولاد کیمیایی در واقع سانساشون جابجا شد تو همون روز اول، که البته خب اعتراض سازندگان فیلم معکوس رو هم به همراه داشت.
بله. آقای شما لطفی، شما اشاره کردیم به فیلم دنده معکوس، فیلم آقای بهرام توکلی، غلامرضا تختی و فیلم های دیگه. میخوایم وارد فضای فیلم ها بشیم بیشتر، ببینیم که انتخاب فیلم ها برای جشنواره فیلم فجر امسال با سالهای دیگه فرقی داشته. حالا ما داریم امسال رو بیشتر روش مانوف میدیم، ولی میتونیم یک نگاه گذرایی هم به سالهای گذشته داشته باشیم. اون هماهنگی، ترکیب درست بین فیلم ها که انتظار میره در جشنواره های بزرگ اتفاق بیفته، در این جشنواره صورت گرفته؟
ببینید خانم فقی، یه موضوعی که توی جشنواره فیلم فجر همیشه وجود داشته و من همیشه به این نکته اشاره کردم و خیلی تاکید داشتم، به هر حال هم در مرحله انتخاب فیلم ها هم در مرحله داوری فیلم ها، نه مال امسال نه مال پارسال، اساسا 37 دوره برگزار شده و فکر میکنم این 37 دوره رو من دارم در واقع عنوان میکنم، که همیشه به هر حال یک دیوار آهنینی وجود داشته که خیلی ها در واقع خبر ندارن پشت چه اتفاقی میفته و به خاطر همون قضاوت خیلی 100% نمیشه کردش. ببینین همیشه هر ساله دبیران جشنواره و هیئت انتخاب و هیئت داوران معتقد بودن که هیچ در واقع فشاری یا سفارشی از بیرون روی نظر و رأی هیئت انتخاب و هیئت داوران تاثیر نداشته. از اون طرف هم همیشه یه سری از رسانه ها به یه سری از آدم ها اعلام میکردن که به هر حال یه سری لابیگری و یه سری مسائل سیاسی در انتخاب یا جوایز دخیل بوده. این دعوا همیشه هر ساله بوده و دامنش رو هم تو طول جشنواره گرفته. مثلا خیلی امسال همین اتفاق افتاده. من توی یادداشت یا نظرات یا در واقع یادداشت کوتاهی که روزنامه‌نگارا و منتقدان تو فضای مجازی منتشر میکنن، اینو من باز امسال هم دیدم که مثلا یه فیلمی به نمایش در اومده، گفتن که مثلا این چه فیلمی بوده و واقعا معیار هیئت انتخاب چی بوده، جای فلان فیلم چقدر معلومه که خالیه تو جشنواره. این در واقع ریشه از همون اتفاقی که خدمتتون عرض کردم داشته و هر سال هم این موضوع بوده. این که چقدر درسته و چقدر غلطه، واقعا تو هیچ دوره از جشنواره شما نمیتونید تو همون روز بگی، یعنی باید یک پروسه یک ساله سپری بشه، فیلم هایی که انتخاب نشدن به نمایش در بیان،
میزان موفقیتش رو سنجیده بشه. بله
دقیقاً. و بعد اون وقت مثلا من فکر می‌کنم الان ما خیلی بهتر می‌تونیم راجع به مثلا جشنواره 36 هم نظر بدیم که بگیم که فیلم‌هایی که انتخاب شدن با معیار درستی انتخاب شدن یا نه، ولی ما که در واقع فیلم‌ها رو ندیدیم، الان دو سه تا فیلمو دیدیم، فیلمایی که انتخاب نشدن رو اصلا ندیدیم، هنوز به نمایش در نیامده، نمیتونیم خیلی قضاوت درستی داشته باشیم. کما اینکه بارها شاهد این موضوع بودیم که مثلا فرض بکنین یک فیلمی توی هیئت انتخاب پذیرفته نشده، خیلی سر صدا شده، بعد فیلم حالا اکران شده یا اصلا به عنوان فیلم رزرو وارد جشنواره شده و بعد دیدیم که اوه چه فیلم بدی بوده و واقعا چقدر خوب شدش که
انتخاب نشد،
درست انتخاب کرد. برعکسش هم بوده ها، یعنی مثلا فرض بکنید دوره‌ای بوده که یک فیلمی انتخاب نشده در هیئت انتخاب، بعد بر حسب یه سری فشارهای اتفاقات فیلم انتخاب شده، نمایش در اومده، ببینید چه فیلم درخشانی بوده و کلی هم جایزه گرفته. یعنی هر دو حالتش بوده و وجود داشته. اینه که من فکر می‌کنم واقعا دوستان منتقد و اهالی رسانه درباره این که راجع به این قضیه نظر بدن واقعا فکر می‌کنم یه ذره زوده الان.
آقای لطفی، حالا جدای از این که کدام فیلم بهتر هستش، کدام فیلم ضعیف‌تر هستش، از این بخش و از این بودش که بخوایم عبور بکنیم، یه بخش دیگه مطرح میشه، این که خیلی ها راجع به این صحبت میکنن که در جشنواره‌های مختلف تلاش بر اینه که گونه ها و ژانرهای متفاوتی حضور داشته باشن، در کنار هم قرار بگیرن و مخاطب و تماشاگر رو آشنا بکنن با فضاهای مختلف، این ذهن رو گسترش بدن تو ابعاد مختلفی که میشه راجع بهش فکر کرد، راجبش فیلم ساخت و دیگران رو به تفکر در رابطه با اونها ترغیب کرد. میخواییم ببینیم که این ترکیب تفکر متفاوت در این جشنواره وجود داشته بین فیلم ها؟
دوباره خانم فقیه، یه موضوعی که وجود داره اینه که در واقع هر جشنواره‌ای باید تعریف خودش رو داشته باشه و معیار و سنجشش مشخص باشه. شما تو تمام جشنواره‌های گرید A یا حتی B یا حتی C وقتی نگاه بکنی، هر جشنواره یک تعریفی داره. مثلا جشنواره کن یک تعریفی داره، جشنواره برلین یک تعریف دیگه‌ای داره، ونیز به یه چیز دیگه می‌پردازه.
نه خط مشکشون کاملا متفاوته.
دقیقاً اصلا و مشخص بعضی جشنواره ها هستن که نگاه در واقع صنعتی‌تر دارن، بعضی جشنواره ها هستن که فیلم‌ها رو از نگاه آرتیستیک بیشتر نگاه میکنن و انتخاب میکنن. این چیزی که تو همه جشنواره دنیا مخصوصا بعد از اینکه چند دور ازش سپری بشه این تعریف مشخص و واحدی پیدا میکنه.
خب اون واسه جشنواره هایی که حالا میونه کلامتون از کشورهای دیگر از همه کشورها میان همراه میشن و قراره که حالا تمام فیلم ها در یک حوزه حالا اون نگاه خاص بهش بشه، در رابطه با جشنواره فجر که یک جشنواره داخلی برای سینمای ملی ما محسوب میشه، ما میتونیم بگیم که یک خط مشی واحد قراره داشته باشیم؟
عرض بنده همینه. من فکر میکنم که از اون جشنواره فیلم فجر، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در برنامه سال گذشته هم حوزه نقره بود که راجع به این قضیه صحبت شد و من بهش اشاره کردم و الان چند ساله که روی این قضیه و این نکته من خیلی تاکید دارم که ما خیلی جشنواره نیستیم، ما بیشتر یک جشن سینمایی هستیم، یعنی ترکیبی از جشن و جشنواره هستیم و این فکر میکنم بزرگترین لطمه رو هر ساله داره جشنواره فیلم فجر میخوره که فاقد یک تعریف واحد هستش، که ما تکلیفمون هنوز با خودمون روشن نیست که ما یک جشنواره هستیم. این فستیوال یک تعریف مشخصی داره، جشن یک تعریف دیگه ای داره. من فکر میکنم ما یه سری از قوانین جشنواره رو گرفتیم و با یک سری از قوانین جشن ترکیب کردیم و تبدیل شده به یک چیزی که نه ماهیت جشن رو داره نه ماهیت جشنواره رو داره. و اساسا در همه جای دنیا جشنواره تعریفش این هستش که شما رو با یک سری فیلم، یعنی در واقع یک سری فیلم هایی که نگاه متفاوت تری داره پرزنت میکنه برای اینکه مخاطب با این فیلم ها آشنا بشه. خب این تعریف الان چند سال تقریبا توی جشنواره فیلم فجر از بین رفته. اساسا شما نگاه بکنین توی جشنواره های دنیا چقدر مخاطب عام بوده نداره و این حالا به یک نوع تعریف جشن هستش که مردم عادی میان صف میکشن بلیط میخرن و فیلم ها دیده میشه. یا مثلا شما نگاه بکنید مثلا چند ساله که مثلا یه سری فیلم های اینترتینمنت و سرگرم کننده داره ورود پیدا میکنه. بله، یا مثلا هیچ جای دنیا نمیبینی که مثلا این جشنواره در مثلا 10 تا شهر همزمان برگزار بشه. خب اینا ما فکر میکنم که واقعا ما باید بگیم چه، چون همونجوری که خودتون اشاره کردیم ما یک جشنواره به اسم جشنواره داخلی داریم برگزار میشه، ما هیئت انتخابمون داخلیه، هیئت داورانمون داخلیه، یه سری قوانینمون قوانین داخلیه و به نظر من هیچ ترسی هم نداره از اینکه ما اعلام بکنیم ما یک جشن سینمایی داریم به مناسبت دهه فجر. در واقع یک جشن 10 روزه سینمایی هستش، هیچ اشکالی هم نداره و فکر میکنم این بزرگترین لطمه رو میزنه و به خاطر همینه که ما هنوز بعد از 37 دوره به تعریف واحد نرسیدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای لطفی برای توضیحاتتون و همراهیتون. امیدوارم که در جشنواره فجر هم بتونیم با شما صحبت بکنیم، حضور داشته باشید و در خدمت شما هم باشیم. بسیار ممنونم، اوقاتتون بخیر. متشکرم و خداحافظ. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده با حوزه نقره رادیو ایران. چند پیام بازرگانی بشنویم، برگردیم با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود.
هتل 5 ستاره پارسیس، فضای آرام برای ثبت لحظاتی دلنشین، دارای اتاق‌های با استاندارد روز هتلداری جهان، تجربه به یاد ماندنی. مشهد، بلوار شهید شوشترین، بلوار امیرالمومنین علیه السلام. تلفن رزرو 051 33 150.
Thank you.
بسیار ممنونم از همراهیتون با حوض نقره رادیو ایران. همه شما دوستان شنونده علاقه مندان به هنر سینما، خب ما داریم در رابطه با جشنواره بیشتر صحبت میکنیم و فیلم هایی که در این روزها به نمایش در اومدن. یکی از همون فیلم ها که در روز اول اکران شد و به نمایش در اومد فیلم سینمایی سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدرعاملی بود. همکارم تینا میرکریمی یک گزارش را آماده کردن در رابطه با همین فیلم. بریم این گزارش رو بشنویم.
سال دوم دانشکده من عنوان تازه ترین فیلم رسول صدرعاملی است که پس از 9 سال از آخرین فیلم او ساخته شد. این فیلم بر اساس فیلمنامه از پرویز شهبازی است. رسول صدرعاملی در مورد ساخت این فیلم پس از سالها می گوید:
من وقتی فیلم میسازم که بدونم چرا دارم اون فیلم رو میسازم، یعنی صرف فیلمسازی حرفه من نیست، یعنی این که از صبح خواب بیدار شم مثل بعضی از دوستان برم سر کار مثلا فیلمسازی، بعد شب بیام خونه و دوباره فیلم بعد و فیلم بعد. برای همینم هم هست که فاصله میافته بین تمام مجموعه کارهایی که من کردم همیشه دوران 5 6 ساله طول کشید، حالا این دفعه یکم طولانی تر شد. من باید بدونم چرا دارم یه فیلمی رو میسازم و وقتی میدونم دارم چرا میسازم اون وقت به شوق میام، اون وقت دیگه برام اصلا جلو چشم هیچ چیزی نمیبینم و برام مهمه که اون اتفاق بیفته. اینجا به این نتیجه رسیدم که میخوام این قصه رو تجربه کنم، این پرداختن به این جهان در واقع کاملا انتزاعی ذهن دوتا دختر رو، توش رفاقت هست، توش وفاداری هست، توش مرز بین خیانت و وفاداری هست، توش مسائل اخلاقی هست، همه اینها داره بازی میکنه توی این دوتا کاراکتر و شرایطشون و اینا به نظر من خیلی جذاب بود.
فیلمنامه فیلم جدید شما از آن جناب آقای پرویز شهبازی بوده، راجع به این همکاری هم می‌فرمایید؟
بسیار تجربه خوبی بود، برای اینکه این همکاری در ادامه یک دوستی و رفاقت سالیان میاد و همون رفاقتی که در واقع پشت فیلم بود داره تو فیلم هم ازش تحصیل میشه.
برای انتخاب بازیگر نقش اول این فیلم از 900 نفر تست بازیگری گرفته شد و در نهایت دو چهره جدید به سینما معرفی شدند: سوهان یاستی و فرشته ارسطویی. سوهان یاستی راجع به خودش، چگونگی انتخاب و تجربهش به عنوان بازیگر این فیلم میگوید:
من معماری دانشگاه تهران داشتم میخوندم، در اون مدت دوست داشتم همیشه بازیگری و ولی فرصتش پیش نیامد که کلاسی برم یا اتفاقی نیفتاده بود، تا اینکه یکی از دوستان با هم یه روز تماس گرفت و گفتش که یه جای دارن تست میگیرن، دوست داری بیای؟ و خب منم رفتم و تست دادم و البته خود فیلم نامه اصلا کار نمیشد. خانم پانتا پناهی ایشون با ما کار میکردن، با خود آقای صدرعاملی هم یعنی جلوی ایشون من قبل از شروع فیلم برداری اصلا بازی نکردم. طبیعتا سابقه آقای صدرعاملی به من اعتماد به نفس میداد، یعنی هر جا که شک میکردم به خودم که اصلا من چرا، چون واقعا ممکن بود هر کدوم از اون بچه های دیگه ای که اومدن بالا هر کدومشون جای من باشن، حالا به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و نتیجه این شد. و هر وقت به خودم شک میکردم یه اعتمادی که آقای صدرعاملی میدونه اصلا یه چیزی بوده باعث میشد که من راحت تر کارم رو ادامه بدم.
و در طی فیلم برداری چه اتفاقاتی افتاد؟ چطور مراحل پیش رفت؟
در طی فیلم برداری که من از اولش به ما فیلم نامه ندادم، به من و فرشته و بقیه بچه ها، یه جورایی اصلا نمیدونستم قضیه چیه، ولی خب میگم اعتماد میکردم که خب حتما همینطوریه. و تا اواسطش که خب چون سکانس جا به جا گرفته میشد تقریبا داستان رو فهمیدیم و فیلم نامه رو دادن که تونستم بخونم کل داستان رو بگیرم. فقط تفاوت این دوتا بخش که من فیلم نامه رو نداشتم و داشتم میتونم بگم اینجایش بود که من احساس مسئولیت خودم خیلی بیشتر شد، اینکه خب حالا من پس وظیفه خودمه که تشخیص بدم الان این تداوم حسیه چه جوری باید انجام بشه و خب اون تجربه قبلی بهم کمک میکرد.
باید دید که مسیر هنری این دو هنرمند جوان چگونه پیش میره و آیا همچون ترانه علی دوستی حضور پررنگی در سینما خواهند داشت، موضوعی که رسول صدرعاملی در طول نشست خبری این فیلم راجع به آن اینطور گفت:
آیا در ساخت فیلم و استفاده از بازیگران آماتور دنبال ساختن یک ترانه علی دوستی دیگر هستید؟
ترانه علی دوستی که داریم که نه، سینما ایران به بازیگرهای جدید و نو و مسئولیت پذیر و اخلاق مدار و خوب نیاز داره. همه تلاش من اینه که به این سرمایه افزوده بشه. کار سختی نبود از همین چهره هایی که خیلی هم خوبن و بازیگرای خیلی خوبی داریم استفاده بکنیم، ولی این زحمت خیلی خیلی زیاد و رنج مضاعف رو هم به خودم دادم، هم به تهیه کننده و هم به همه عوامل که دو تا اتفاق بیفته. یکی این که بازیگران روی پرده برای تماشاگر ناشناخته باشن و جذاب باشه شناخته اینا و در واقع به یک کشف و شهود از اونا برسه، و دو این که واقعا به گنجینه و اون مجموعه بازیگرهای خوبمون افزوده بشه که به نظر من شد.
بله، این هم بخش گزارشی همکارم تینا میرکریمی در رابطه با فیلم سینمایی سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدراملی، که صدای هم کارگردان آقای صدراملی هم یکی از بازیگران تازه این فیلم رو با هم شنیدیم. اما میخواییم در رابطه با بخش دیگری همراه بشیم با یکی دیگر از مهمانان تلفنی برنامه‌مون، آقای جبار آذین منتقد، که الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای آذین سلام بر شما.
درود بر شما.
خیلی ممنونم از همراهیتون. بزرگوارید آقای آذین، وقتی که ما از جشنواره فیلم فجر نام میبریم، ناخودآگاه این تقارنش با آغازش 12 بهمن و پایانش 22 بهمن ذهن ما رو همراه میکنه، ما و شما هر کسی که این نام رو میشنوه، با دهه فجر، با آغاز اتفاقات و تحولات انقلاب اسلامی و اون لحظه شکوهمند 22 بهمنش. این 10 قطعا سیر تحولات و تغییرات بزرگ رو ناخودآگاه مثل یک فیلم از جلوی چشمان ما عبور میده. همین اتفاق در رابطه با جشنواره فیلم فجر هم میخواییم ببینیم آیا میفته یا خیر. وقتی از 12 آغاز میکنیم این جشنواره رو، اون تغییر و تحولات ساختاری رو ما در جشنواره در تمام این 37 سال گذشته آیا مشاهده کردیم؟
بله. خب ببینید، به طور قطع یکی از دستاوردهای بزرگ و ارزنده انقلاب در عرصه سینما تأسیس و راه اندازی جشنواره بین المللی فیلم فجره. این جشنواره در سال 61 به همت مدیران دوران طلایی سینما ایران با هدف تثبیت و راه اندازی سینمای پس از انقلاب و همپیمانی و میثاق با آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه نوین ایران بنا نهاده شد.
بله.
تا سال‌های سال این جشنواره با همت سینماگران و مدیران وقت در مسیر پیشرفت و تکامل سینما گام برمی داشت. ما در این سالها شاهد رونق فیلمسازی، شکلگیری سازمان یافته ساختار تشکیلاتی سینما، حضور موفق و موفق بین المللی فیلم ها و سینماگران ایران در جهان، ورود ده ها فیلمساز جوان نسل انقلاب و به ویژه برای نخستین بار در کشور حضور بیش از 20 کارگردان زن در سینما و دست آوردهای دیگری که حاصل این ویترین و آینه سینمای ایران در واقع جشنواره فیلم فجر بود.
بله.
این مسیر رو به تکامل تا سالها ادامه داشت، اما به مرور متاسفانه از درون دچار استحاله فکری و انحراف از مسیر ارزش‌ها و آرمان‌ها شد.
چطور آقای آذین؟ چطور این اتفاق افتاد؟
بله، دلیل انگیزه این اتفاق ظهور و برقراری مکرر دولت‌های مختلف که منجر به تغییر مدیریت‌ها در عرصه‌های فرهنگ و سینما شد. با آمدن مدیرانی که عمدتاً به جای آنکه بر اساس معیار فرهنگ گزینش بشن، معیار انتخاب اونها سیاست بود، سینما به جای آنکه در مسیر فرهنگی پررنگ بشه، در قالب فعالیت‌های سیاسی پررنگ شد. این رقم تا اونجا ادامه داشت. متاسفانه در دهه اخیر و به ویژه سال 92 با گزینش یک نامدیر سینمایی که هیچ گونه شناخت و دانش سینمایی و فرهنگی از فرهنگ سینما نداشت در سازمان موسوم به سینمایی کشور، همه چیز کلن به هم ریخت. از جمله جشنواره بین المللی فیلم فجر سابق بر اساس یک سری مشکلات داخلی نه کارشناسانه از یک جشنواره یک پارچه و ثابت به دو جشنواره بدون ارتباط با جشنواره سابق فجر به ارزش ها تبدیل شد.
بله.
به صورتی که همکتون مشاهده برگزاری دو جشنواره به اصطلاح ملی فجر و جهانی فیلم فجر هستیم که نه ارتباط معنایی و محتوایی با اهداف نخستین جشنواره فیلم فجر دارند و نه توانستند در خدمت سینمای ایران و بلندگی سینمای کشور در بیاید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای یاسین. حداقل اینی که چون فرصتمون کمه باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، اما احتمالاً اولی مشکلش اینه که دوپاره شدن جشنواره کلی آسیب زده به ساختار اصلی. ممنونم از همراهیتون، انشالله فرصت بشه در جشنواره بیشتر با شما در رابطه با همین موضوع حتی صحبت بکنیم. ممنونم با شما، خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار،
متشکرم. شب شما هم بخیر. بسیار ممنونم از همه شما دوستان شنونده که همراه بودید با حوض نقره این هفته ی رادیو ایران. ساعت 20 تا 21 هم لطفاً ما رو همراهی بکنید از پردیس سینمای ملت با ویژه برنامه جشنواره 37 فیلم فجر. ممنونم از همراهیتون، لحظاتون بخیر و خداحافظ.
نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویده.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان هجریان منتر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخ بومی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای